یکی از پیشنهادها میتونه این باشد که تلاش بشه تا آثار فاخری که در حوزه یادمانی تولید میشه بیشتر با زبان بیان معماری باشد. این البته یک حکم کلی نیست، همه هنرها قابل استفاده است، از همه زمینه‌ها و عرصه‌ها میشه استفاده کرد، ولی خواستگاهی که در حقیقت حوزه تمدنی ایران هست به نظر میرسه که این رو میطلبه. همونطور که برای بسیاری از شعرا، عرفا و حکمای این سرزمین با زبان بیان معماری آثار فاخری تولید شده به نحوی که در ذهن همه مردم ما وجود داره. ما وقتی مراجعه میکنیم به بنای حافظیه، به بنای سعدیه، به بنایی که برای بوعلی سینا ساخته شده در همدان یا برای بابا طاهر و امثال. البته زبان بیان تجسمی هم کارکردهای خودش رو داره و در بسیاری موارد بهترین گزینه است، اما اون چه که گاهن ما میبینیم در مواردی نتیجه ها و خروجی هایی که داره با انتقادات بسیاری همراه بوده، اینها ریشه در چند موضوع داره که خیلی خوبه که به هر حال هم هنرمندان، هم مدیران و هم کارشناسان محترم بهش توجه کنند. یکی از مهمترین موارد این بحث بیان انتزاعیه، یعنی در موضوعاتی که مفاهیم عمیقی مثل موضوع شهادت، مثل موضوع ایثار، از خودگذشتگی درش مستطره، بهتره که ما به زبان بیان انتزاعی رو بیاریم تا اینکه یک مفهوم عالی رو بخوایم به صورت کاملا مستقیم بیان کنیم که به سرعت هم دچار کلیشه هایی میشیم و از اثرگذاری اون بر روی مخاطب کاسته میشیم. من بخوام یک تمثیلی بزنم، موضوع بیان انتزاعی به عنوان مثال در حوزه ادبیات ما ریشه های عمیقی داره و وسعت بسیار زیادی داره. ما وقتی در ادبیات به اشعار بزرگان حوزه ادبیات فارسی مراجعه میکنیم، مثل اشعار حافظ، اشعار عطار، اشعار خیام، سعدی، اشعار مولانا، میبینیم صنایع مختلف به کار گرفته میشه، از جناس و ایهام و تشبیه و استعاره تا یک مفهومی به مخاطب منتقل بشه. انتظار این است که حتما در حوزه هنرهای تجسمی و در حوزه معماری هم این گونه باشه تا بتونه مفهوم رو خیلی عمیق‌تر در لایه‌های جامعه نفوذ بده و مخاطب رو از نسل‌های مختلف با خودش همراه کنه. وقتی ما از بیان انتزاعی چه در حوزه تجسمی چه در حوزه معماری اجتناب می‌کنیم و به بیان مستقیم رو میاریم، میبینیم که آثاری هم که خلق میشه آثار ضعیف‌تری و آثاری است که جامعه گاهن باش ارتباط برقرار نمی‌کنه، موضع میگیره، فاصله میگیره ازش، شروع میکنه به نقد کردنش و به لحاظ بچه هنری هم خب از کیفیت پایین‌تری برخورداره و از اون وجاهت لازم برخوردار نیست. بنابراین این موضوعاتی است که باید بهش توجه بشه، بیان انتزاعی و بیان استعاری، ضمن اینکه پروسه خلق یک اثر هنری و اثر یادمانی خیلی مهمتر از نتیجه است. گاهن ما خیلی نتیجه گرا با موضوع برخورد میکنیم و خیلی پروژه محور برخورد میکنیم به جای برخورد پروسه‌ای، در حالی که بناهای یادمانی که قرار در طول تاریخ باقی بمونن حتما باید پروسه محور باشن، حتما باید مقدمات لازم براشون طی بشه و از شتاب بیمورد جلوگیری بشه، پرهیز بشه. اینکه حالا به سرعت بخوایم ما جواب بگیریم، به سرعت بخوایم روبانی و قیچی کنیم، بعد نتیجهش میشه همین اتفاقاتی که گاهن با انتقادات دلسوزان این عرصه هم همراهه، حتی اونهایی که دل در گروه این ارزش‌ها دارن، خود اونها هم منتقد میشن که به هر حال چرا باید یه کارهای ضعیفی به این شکل انجام بشه. بنابراین طی مراحل مطالعه، طی مراحلی که باعث میشه کار به پختگی برسه، استفاده از اساتید این عرصه ها که کم نیستن در کشور ما، چه در حوزه معماری چه در حوزه بحث‌های تجسمی، باعث میشه که کار به اون غنای لازم، به اون قوام لازم برسه و بعد نهایتا خروجی هم یک خروجی قابل قبولی باشه. و همیشه زبان انتظار و زبان بیان استعاری و ما باید ازش بهره بگیریم، چیزی که در فرهنگ ما و در ادبیات ما ریشه عمیقی داره. بنده مهندس محمد علی دانشیرات هستم، کارشناس محتوایی و موزه آرایی دفاع مقدس.
سیزده و 44 دقیقه است. اینجا پلاک 8 رادیو ایرانه. در این فرصت خاطراتی رو بشنویم از رزمندگان عملیات بلفجر 10.
ساعت 6 بعد از ظهر بعد از اقامه نماز مغرب و عشا با یاد خدا را افتادیم. اولین درگیری بین ما و عراقی ها ساعت 3 بعد از نصف شب بود که شروع شد. برادرها با تمام توانشون در مقابل دشمن ایستادگی میکردن. یه حتی از اونا رو دیدم که با پای برهنه داره میجنگه. ازش پرسیدم پس چرا با برهنه هستی؟ جوابی بهم داد که تا زنده هستم یادم نده. گفت که یکی از برادرها پوتیناش پاره شده بود و پاش زخم. منم پوتین آماده دادم بهش. تو عملیات تیربارای دشمن اچه پراس روبرو رو بچه ها کار میکرد و همه زمین گیر کرد. بچه ها خیلی اذیت میشدن، یعنی عملا هر گونه تحرکی از همه گرفته شده. توی لحظه یکی از برادرها به نام شهید اسحاق اسکندری که برادر دوتا شهیدم بود در کمال شجاعت بلند شد و RPG تیربار دشمن هدف قرار داد و خاموشش کرد. اما از سمت دیگه اون به گلوله بستن و این برادر عزیز به شهادت رسید. فداکاری برادر تو اون لحظه که همه غافلگیر زمین گیر شده بودن باعث شده بود دیگه برادرها روحیه بگیرن و تونستن خودشون بالا بکشن. این برادر با پش روی سیمای خاردار با چهره خندون آرزو خودش رسید.
شنوندگان ارجمند پلاک 8، آنچه شنیدید خاطراتی بود از رزمندگان عملیات ولفجر 10.
بزنش
میگه بعد شبیخون عراقی ها من تو خاکریز خودمون دیدمش، ولی این با حرف آقا کاظم شما جور در نمیاد. از طرفی لیست فردارم که بررسی کردیم اسمش تو لیست نیست. من فکر میکنم این پسر تو تاریکی شب اینو با یکی دیگه اشتباه گرفته. همون حرف آقا کاظم شما درست سره به نظرم.
میگم حالا اگر من خودم برم جبهه دنبالش چه ایرادی نداره؟
الله اکبر، والله بالله من ازم هم سروش میشم هم تحقیق لمشم. آخه جبهه جای شما نیست که. ببینید چندین بار گفتم بازم میگم سید خانم، شب عملیات کسی کسی رو نمیبینه، تمام هوش و حواس طرف به صدای کنار دستشه. این آقا کاظم شما یا آقای جعفری مگه دیدنش والا جای تعجب داره؟
والا پسر من خیلی تیز و بوزه، اگر تیرم به پاش خورده باشه دست بسیا نمیفته.
شهید شهید شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار، عزت پایدار، مرگ سرخ است، تو روش روزگار. ای غمت جاودان در دل عاشقان، خون تو در جهان می کند گل فشان. هر بهار هر بهار.
نشانی ها همه درست است. کوچه همان کوچه قدیمی، کاشی همان کاشی هشتم، خانه همان خانه، ایران استوار و پابرجا، فر ایران را می ستاری. چشم انتظار چکمی وطن تا همیشه تو را می سرایم، تویی در وجودم، تویی در صدایم.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستن، که پای درد تو نشستن.
مردان مقاومت.
رضا چراغی در سال 1336 در تهران به دنیا آمد. او همزمان با تحصیل در سال آخر دبیرستان به فعالیت در صحنه‌های انقلاب پرداخت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با شروع قائله کردستان توسط ضد انقلابیون به مریوان رفت و مدتی جانشین فرمانده سپاه دزلی و زمانی مسئول محور مریوان بود. چراغی بعد از شروع جنگ تحمیلی با تیپ 27 محمد رسول الله به جنوب کشور اعزام شد و از اواسط سال 1361 تا اواخر تیر ماه همون سال فرماندهی گردان حمزه رو به عهده داشت. چراغی با همین مسئولیت در دو عملیات فتح المبین و بیت المقدس شرکت کرد. علاوه بر این، رضا چراغی در عملیات مسلم ابن عقیل نیز با عنوان فرمانده تیپ 27 محمد رسول الله شرکت داشت و در عملیات والفجر مقدماتی بعد از اینکه تیپ 27 به لشکر تبدیل شد، فرماندهی اون رو عهده‌دار بود. رضا چراغی فرمانده‌ای که در عملیات والفجر مقدماتی لقب شمشیر لشکر به او داده شده بود، در 28 فروردین ماه 1362 در عملیات والفجر 1 در منطقه عمومی فکه به شهادت رسید. سرگذشت پر افتخار این شهید در کتاب راز آن ستاره روایت شده. این کتاب رو گلعلی بابایی نوشته و در سال 1396 سوره مهر اونو منتشر کرده.
از همراهیتون با پلاکشت امروز سپاسگزارم و ما خدمتگزاران شما در پلاکشت این هفته. طراح، نویسنده و تهیه کننده ریحانه یزدان دوست، صدا بردار امروزمون محسن ثقفی و با سپاس از جمعی از صدا برداران که در طی هفته ما رو یاری دادن و من گوینده این برنامه کیوان همتی، پایان هفته خوب و خوش رو براتون آرزو می‌کنم. تا بعد، خداوند نگهدارتون.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، به دقایق پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. خداحافظ.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس نای جان خیزد. اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است. حفل المتین توده های آرزو مند است.
اینطور هم نیست که انسان خیال کند که شیطان میاد ابتداعاً با آدم میگه که بیا برو طاغوتی بشو. اینا نمیگه. قدم به قدم انسان رو پیش میبرد، وجب به وجب انسان رو پیش میبرد. امروز این که اشکالی ندارد، اگه جلوش رو گرفتی تمهش بریده میشه، و اگر جلوش رو نگرفتید فردا یه قدم دیگه جلو میرد. یک وقت میبینید که این طلبه زاهد عابد که در مدرسه زندگی میکرد با اون وجه که همه میدانید، متحول شد به یک نفر انسان طاغوتی به حدود خودش، و از اون وضع طلبگی که مشایخ ما بر اون وضع بودن یک وقت خارج شد، است شد است یه انسانی که همه همش صرف دنیاست. به تدریج میشد این امور. از قدم اول انسان باید جلوشو بگیرد. اگر مبتلا شد ابتلا دیگه پشت سر هم میاد. اینطور نیست که انسان یه وقتی بعد از اینکه ریشه دنیا در دل انسان قوی شد بتوند بکندش. از مکائد شیطان این است که انسان را هی توجه میده به اینکه خب حالا که تو جوان هستی، حالا که تو وقت نشاطت هست، خب انشاءالله وقتی پیر شدی اون وقت جبران میکنی کارها را. و این یک امری است که نخواهد شد. انسان اگر در جوانی تهذیب کرد خودش را شده است، اگر بگذارد تا به پیر مردی برسد، هم قوای خودش ضعیف می شد و هم اون درختی که در دل انسان شیطان کاشته است قوی می شد. و اون درخت قوی را نمی شد با یک اراده ضعیف انسان بکند. این یکی از اموری است که من نگرانش هستم و آقا جان هم باید نگران باشند و در هر جا هستند سفارش کنند به اهل علم و اونها را تحذیر کنند از دنیا. و این خیال نکنید که دنیا عبارت از این طبیعت است. این طبیعت را خدای تبارک و تعالی هیچ ازش تکذیب نکرده، بلکه در روایات تعریف هم ازش شده است. این یکی از مظاهر الهی است. دنیا اونیست که در ما هست که ما را از مبدع کمال دور میکند و به نفس و نفسانیت خودمون مبتلا میکند.
دشمن به دانت ما موج خروشانیم، زایده بحریم فرزند توفانیم. در سنجر اسلام بزشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم. سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
No! رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت ساکنان جدید کاخ سفید از آنچه که گذشت باید درس عبرت بگیرند. آقای روحانی مسئله اصلی برای ملت ایران حذف تحریم هاست، نه فرمان بازگشت به برجام.
واکنش مثبت بورس به تحولات روز گذشته در بازار سرمایه. شاخص کل بورس امروز 33,000 واحد رشد کرد.
شناسایی 6 مورد ابتلا به کرونا انگلیسی در کشور. ویروس انگلیسی در بیش از 60 کشور جهان گسترش یافت. اروپا و آمریکا همچنان در مرکز بحران.
و جابجایی به اصطلاح دموکراتیک قدرت زیر سایه اسلحه. نظامیان آمریکا در شهرهای مهم 50 ایالت برای مقابله با معترضان تحریف بایدن سنگربندی کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام، حضرت محمد مصطفی و سلالی پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام عرض میکنم. من ساجدی هستم و به اتفاق همکارم خانم ارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
توپ برجام در زمین آمریکا. رئیس جمهور با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید آمریکا گفت اعضای کاخ سفید امروز از آنچه که گذشت باید درس عبرت بگیرند. آقای روحانی در نشست امروز هیئت دولت افزود مسئله اصلی برای ملت ایران حذف تحریم هاست، نه فرمان بازگشت به برجام. بنابراین امروز توپ در زمین آمریکاست. اگر برگردند و به تعهداتشان عمل کنند، ما هم به تعهداتمان عمل می‌کنیم. رئیس جمهور همچنین بر شکست سیاست فشار حد اکثری علیه ایران تاکید و بیان کرد. به عنوان نمونه، صادرات غیر نفتی در ماه‌های اخیر در حال عادی شدن است. صادرات نفتی هم امروز بهتر از ماه‌های قبل شده و صادرات فراورده‌های نفتی نیز در مسیر درست حرکت می‌کند که این همان معنای شکست است. رئیس جمهور امروز همچنین از افزایش اعتبار برای فعالیت‌های عمرانی کشور خبر داد. گزارش همکارم نصرتی.
با وجود تحریم‌ها فعالیت‌های عمرانی در کشور متوقف نشد. رئیس جمهور در نشست هیئت دولت از اختصاص بیش از 70,000 میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی خبر داد و گفت نسبت به سال گذشته فعالیت‌های عمرانی 69% بیشتر شده. به گفته آقای روحانی، دولت درباره معیشت مردم هر چه در توان داشت انجام داد.
ما تا امروز 73,000 میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی تخصیص دادیم و حدود 66,000 میلیارد تومان پرداخت کردیم برای طرح‌های عمرانی. ما نسبت به مردم و معیشت مردم هم هر چه در توان داشتیم انجام دادیم. حالا این توان ما در حدی که ما توان داشتیم برای اونهایی که در فشار اقتصادی بودن ما اقداماتی کردیم، هم تسهیلات هم پرداخت‌ها. برای سال آینده هم پیشبینی‌های لازم رو ما در بودجه انجام دادیم و انشالله انجام میدیم.
تعهدات طرف‌های مقابل ایران در قطعنامه 2231 دیگر موضوع سخنان آقای روحانی بود. رئیس جمهور تاکید کرد امروز توپ در زمین واشنگتن و آمریکاست و اگر آنها صادقانه به تعهدات برگردند ایران هم به تعهدات خود عمل خواهد کرد.
اگر اونها نسبت به تعهدات قطعنامه 2231 امضایی کردند، در برابر اون در ایران هم یک امضا خواهند دید، نه بیشتر. اگر اونها فرمانی صادر کردند، در برابر اون در ایران هم فرمانی خواهند دید، نه بیشتر. اگر اجرای مؤثر تعهدات خودشون رو انجام دادند، این طرف هم بدونن اجرای مؤثر همه تعهدات خواهد بود. توپ امروز در زمین آمریکا و واشنگتن هست.
اما در حاشیه هیئت دولت وزیر خارجه درباره بلوکه شدن 7 میلیارد دلار پول ایران در کره جنوبی گفت که کره ها پیشنهاداتی به ایران دادند که اصلا مناسب نبود.
گفتیم ما به کره ها که پول بانک مرکزی صرف غذا و داروی مردم میشه و شما در واقع به دستور آمریکا غذا و داروی مردم ایران رو نگه داشتید. بدانید که این در آینده در مورد نحوه نگرش مردم ایران به کره تأثیر خواهد گذاشت و اونی که در نهایت بازنده این بازی خواهد بود کره جنوبی و در واقع صنایع کره جنوبی خواهند بود، چون مردم ما این رفتار رو دارن به دقت رصد میکنن.
افزایش قیمت سرسام‌آور ارز در ماه‌های گذشته هم سوال خبرنگاران از رئیس کل بانک مرکزی بود که آقای همتی گفت بازار ارز به سمت ثبات می‌رود. آقای همتی این رو هم گفت که راه برای بازگشت ارزهای بلوکه شده به کشور باز شده است.
بخشش راه افتاده، باز شده و ما داریم استفاده میکنیم. بخش دیگه هم انشالله به تدریج با تحولاتی که داره اتفاق میفته انشالله تعمیر خواهد شد. پولا خب بله، عمدش مال بانک مرکزیه، ولی قدرت بازارسازی بانک مرکزی رو بالا میبره و ما هر موقع اراده بکنیم میتونیم ازش استفاده بکنیم، نه مشکل نداره. اتفاقا چون مال بانک مرکزیه، قدرت بازارسازی بانک مرکزی رو بیشتر خواهد.
معاون امور مجلس رئیس جمهور هم در حاشیه نشست هیئت دولت درباره همکاری های دولت و مجلس، آن هم بر سر بودجه سال 1400 گفت دولت برای همکاری با مجلس شورای اسلامی در همه مراحل رسیدگی به لایحه بودجه آمادگی کامل دارد.
شاخص کل بازار سرمایه که دیروز پس از چندین روز سرخپوشی سنگین اندکی مثبت شده بود، در پایان معاملات امروز با رشد 33000 واحدی سبز شد و به عدد 1,183,000 واحد رسید. در پایان بازار امروز 206 نماد مثبت و 178 نماد منفی بودند. شاخص کل بورس با حدود 50% افت در 5 ماه گذشته به حدود 1,150,000 واحد رسیده بود. این عدد کمترین میزان از اواخر خرداد امسال بود. همزمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز از بهبود بازار سرمایه خبر داد و گفت اعتماد مردم به این بازار برخواهد گشت. آقای پور ابراهیمی با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس مجلس، وزیر اقتصاد و مدیران ارشد بازار سرمایه که امروز هم ادامه خواهد داشت گفت اقدامات نظارتی در دستور کار قرار دارد و نتیجه تصمیمات کمیسیون اقتصادی در قالب یک بسته پیشنهادی از طریق همکاری مشترک کمیسیون اقتصادی و دولت نهایی می شود. اما همزمان رئیس دفتر رئیس جمهور از دستور آقای روحانی برای بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه خبر داد. واعظی با بیان اینکه به آینده این بازار باید خوشبین بود، از حمایت‌های دولت از صندوق پالایش یکم و دارای کم خبر داد.
دارا و اینها تو همین شرایطی که تو این دو ماه گذشته به وجود اومده مردم ضرر کردن. ما دیروز هم در ستاد اقتصادی دولت صحبت کردیم که مردمی که بر اساس نظر وزیر اقتصاد و تخفیفی که داده بود اعتماد کردن و اومدن، این وظیفه دولت هستش که اجازه نده که اینها ضرر کنن. ما حتما برای اینها دنبال هستیم. آقای رئیس جمهور هم دیروز دستور دادن که حتما یک طرحی بیارن که اینهایی که برای این دو بخت، دو تا صندوق اینها اومدن و اعتماد کردن، ما باید دنبال بکنیم که سلب اعتماد نشه. ما خودمون به آینده خوشبین هستیم.
خبر دیگر از بازار سرمایه این که شورای عالی بورس با استعفای حسن قالیباف عزل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت کرد. وزارت اقتصاد و دولت تا 15 روز فرصت دارند تا نفر جایگزین را معرفی کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه رسیدگی به لایحه شورای حل اختلاف مصوب کردند قوه قضاییه